بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
الو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. مطلب دیگری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل میکنن به عنوان شاهد اینکه فقهای بزرگوار اصراری بر صیغه خاص نداشتند در انواع بیوع، جمله ایست که خیلی عام نقل شده: وقد حکی عن الاکثر تجویز البیع حالاً بلفظ سلام. سلام یا سلف، عنایت دارید، یه نوع خاصی از بیعه که در اون سمن نقد پرداخت میشه و اما مسمن بعدن تحویل داده میشه. این پیش فروش هایی که احیانا تو زمان ما هم هست معهود دیگه، پول رو میگیرن، حالا مثلا یه سال بعد، دو سال بعد واحد به شما تحویل میدن. خب ما بهش میگیم سلام یا سلف به این معنا. این حال نیست، سمن درش فعل مجلس باید پرداخت بشه، در هم مجلس عقد باید سمن پرداخت بشه. اما مسمن نسیه است. نسیه حالا نه با اون اصطلاح نسیه که فرق میکنه، یعنی اینکه معجل با همزه، معجل یعنی زماندار. اینجا میتونیم بگیم اسلمتو یا اسلفتو. اگر به این حال بود، حال بود یعنی که مسمن معجل نبود، اونجا هم گفتن شما میتونید با لفظ اسلمتو انشاء بکنید. تا اگه لفظ اسلم تو در این نوع از بی حقیقت نیست، حقیقتش با قرائن معلوم میشه که شما اراده حال کردی، ولی فرمودن اشکالی نداره. و صرح جماعت ایضا فی بیع التولیه بانعقاده به قوله ولیت کالعقد او ولیت کالسلعه. خب جلسه قبل تولیه رو توضیح دادم حضرت دوستان، اون معامله دوستانه که شخص جنس رو به هر چی که خریده و همون قیمت به دوستش میفروشه، ضرر نمیکنه که بهش میگفتیم مواضعه، سودم نمیبره که بهش بگیم مرابحه، که حالا مرابحه و مواضعه یکی از مؤلفه هاش سود بردن و ضرر کردن فروشنده است. خب اینا رو نیست، دوستان است، ولی اشاره میکنه به اینکه دوستان است. در متن عقد دوستان بودن اشاره میکنه. خب این میشه تولیه یا بله تولیه عقد، تولیه سلعه، هر دو گفته میشه. هم مفعولش میتونه عقد باشه، هم مفعولش میتواند مبیع باشه. این یکی از اقسام بیعه. خب شما وقتی با ولیتو میگید، آیا عنوان عقد بیع در کلمه ولیتو وجود داره؟ نخیر. عنوان عقد بیع که ما بالا توضیح دادیم، گفتیم احتمالاً کسانی که معتقدند به اشتراط صراحت، منظورشون از اشتراط صراحت اینه، آیا عنوان عقد بیع، دیروز این بحث کردیم، در لفظ ولیتو ذکر شده؟ نه. این یه نوع بیعه، حقیقتش بیعه، چیز مستقلی نیست. بنابراین که چیز مستقلی نیست، طرف باید بگوید بیعتو، از لفظ بیع استفاده بکنه. ولیتو لغتن یا شرعن برای عقد بیع وضع نشد. همچنان فتشریک، یعنی صرح جماعت ایزن فتشریک فل مبی به لفظ شرک نکرد. خب این هم یکی دیگه از اقسام بیعه که ضمن همون مصابمه و مرابحه و موازعه و تولیه ذکر شده. تشریک یعنی که شخصی جنسی رو میخره و همون قیمتی که خریده به نسبت در اجزایش دیگری رو با خودش شریک میکنه. مثلا جنسی رو خریده به 10,000 تومان، میگوید که آقای فلانی شما رو در 50% مبیع با خودم شریک میکنم. در این مبی که به ذات من خریدم. خب نتیجهش این میشه که اون بند خدا چون 50%، 50% 1000 تومان که میشه 5000 تومان، 5000 تومان به این بند خدا میده، شریک میشه، مشتری و بایع تو این جنس شریک میشه. خب لفظ شرکتک در این عقد که یکی از مصادیق عقد بیعه، عنوان عقد بیعه توش نیست، ولی گفتم میتونید شما با شرکتک این نوع از عقد بیعه انشا بکنید. مورد سومی که باز در اونجا یکی از موارد عقد بیعه، اما آقایون فقها فرمودن با غیر لفظ بیع شما می توانید انشاء بکنید، مسئله تقبل ثمره است. اگه دوستان خاطر شریفشون باشه، اینا تو بحثای متاجر بود، اشتباه نکنم، بله آخرین بحثی که تو بیع استثمار بود همین بحثه، برای مراجعه دوستان آخرین بحثی که تو به استثمار از همین، حالا آخری هم نبود، چند صفحه ورق بزنید پیداش میکنید. دو نفر با هم دیگه در نخلی شریکن، اینا تخمین میکنن، یکی از این افراد تخمین میکنه که میگه آقا فلانی منو تو مثلا 50-50 در این نخل شریکیم، این نخل چقدر میاره؟ 50% برای تو. مثلا ما حد میزنیم که این نخل 40 کیلو بار بیاره. حالا من نمیدونم خرمه نخل چقدر میوه میارن، حالا خوزستان نبودیم بدیم ازشون بپرسیم، حالا فرضاً 40 کیلو میخواد خرمه بیاره، 20 کیلوش مال تو، یه مقدار معلومی، یک چیز معلومی رو میده به این بنده خدا از ثمره، به این شخص یکی از طرفین که میشه بایه، یقا جان من سهمت رو برمیدارم، این نقد بهش حساب میکنه بهش میده، مثلا 20 کیلو بهش میده، بعد میگه آقا جان هر چی آورد دیگه برای من، کمتر آورد، بیشتر آورد، درست به همین مقدار آورد، هر محصولی که آخرش برداشت کردیم همشو من برمیدارم برای خودم، برای خودم برمیدارم، بهش میگه آقا جان تقبل میکنه. در اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شهید ثانی رحمت الله علیه، بحثی داره که آیا این عقد مستقلیه یا بیعه یا صلحه، تأمل داده اینکه کدومش باشه، اما اشاره میکند به اینکه شما میتوانید از لفظی استفاده کنید غیر از لفظ بی برای انشاء این. من متن گم شد یه لحظه بیارم. و عن المسالک فی مسئله تقبل احد الشریکین فی النقد حصه صاحبه به شیء معلوم من الثمره، از نم که یه مقداری از ثمره رو بهش میده، میگه این مقدار از میوه معلوم، یعنی مثلا 5 کیلو 10 کیلو 20 و 15 کیلو هر چقدر بهش میده، میگه این مقدار مال تو، ولی کل محصول دیگه من برمیدارم، حالا ممکنه آخر کار محصول بیشتر از 40 کیلو آورد یا کمتر از 40 کیلو آورد یا دقیقا همون 40 کیلو که حد زده بودن او هر شکل. انا مسالک ان ظاهر الاصحاب جواز ذالک به لفظ تقبیل، میتونن با لفظ تقبل تو بگن، ظاهرا تقبل تو رو اینجا اون کسی میگه که داره سهم دوستشو برمیداره، ما انه لا یخرج عن البیع بالصلح، این یا بیع یا صلح یا معامله سومه. خب اینجا یه سوالی مطرح شده که این معامله سوم باشه که پس لفظ تقبل تو حقیقت درونه با همون چیزایی که ما گفتیم کاملا سازگاره، چون ما گفتیم که اگر از الفاظ خود معامله باشه خب میشه حقیقت و صریح، هیچ مشکلی نداریم. ظاهرا مرحوم شهید رحمت الله علیه اون قسمت عن البیع و صلحش محل شاهده که میفرماید اگر بی باشه یا صلح باشه لفظ تقبل تو این ماده رو اینجا میرسونه و مشکل ما رو حل میکنه، شاهد مثال خوبی میشه برای اینکه شما عقد بی رو انشاء کردید با لفظی که توش بیتو نیست، یا عقد صلح رو انشاء کردید با لفظی که توش صالح تو نیست، از این جهت معلوم شد. اما اگر معامله سوم باشه، اصلا عنوانش همین عنوانه، چون عنوانش همین عنوانه پس دیگه شاهد مثال برای ما نیست، چون همین تقبل تو گفتی و عنوانش همین عقدیه که حالا لفظش یادم رفت، قباله اشتباه میکنم بهش میگفتن، اگر درست یادم مونده باشه بهش میگفتن قباله. حالا بدم نیست یه لحظه من نگاه بکنم. بله پیدا نکردم، حالا ببینم این چه نوع عقدیه، یعنی اصطلاحش حالا با چه لفظیه. من قباله تو ذهنمه، اگر حالا دوستان یه مراجعه بکنن، الان دیگه وقت کلاس رو نمیگیرم که مطمئن بشید. خلاصه عقد قباله اگر باشه، خب تقبلت و مادهی که برام دلالت میکنه. خب این قسمت از معاملت ثالثه لازمه توجیهش اینه که بگیم نه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه این معاملت ثالثه لازمه رو بی خود اینجا نیورده. حتی اگر معامله ثالثه لازمه باشه، باز اگر با لفظ تقبیل طرف بیاد انشاء بکنه، باز محل شاهد برای ما هست. چطور؟ از این جهت که لفظ تقبل تو صریح در این عقد نیست. بیع تو در عقد بیع صریح، آجر تو در عقد اجاره صریح، صالح تو در عقد صلح صریح، انکه تو یا زوج تو در عقد نکاح صریح. اما لفظ تقبل تو در عقد قباله باز صریح نیست. تقبل تو اینه که من اینو بر میدارم، میپذیرم، به این دلالت میکنه. ولی که عنوان عقد قباله رو بخواد برسونه، یه عقدی داشته باشیم به اسم عقد قباله، این لفظ دیگه من اون عقد رو دارم برات ایجاد میکنم، در کتب لغت چنین چیزی نگفتن. لغویان اینو نمیشناسن که معنای مثلا حالا من تقبل تو رو دارم میگم، حالا شایدم حالا سراسی باب تفعل نباشه. حالا تو ذهن من باب تفعل رجوع نکردم به لمعه. حالا اگر باب تفعل بشه تقبل تو، تقبل تو رو اگر در کتب لغت بگردی، لفظ تقبل تو در یکی از معانیش انشاء عقد قباله نیست، به خلاف بیع تو که معناش انشاء عقد بیعه. خب این طوری اگر معنا بکنیم و این نکته رو تذکر بدیم، اون وقت اول معاملت ثالثه لازمه هم باز شاهد مثال برای ما میشه. هازا ما حذرنی من کلمات انفل بیع. ما در کلمات فقها در بیع که نگاه کردیم، نشون میده که آقا اینا برای انشاء عقد بیع لفظی که توش بیع تو باشه رو شرط نمیدونم. این شماره آخری هم یکی از احتمالاتش بی بود، ولی توش لفظ بی نیست. صلح باشه یه عقد مستقل و قباله هم باشه، باید لفظ صالح تو یا عرضم که لفظ صریح داله بر این عقد توش وجود نداره. و اما فی غیره، و اما در سایر عقود لازم هم اگر نگاه بکنیم، باز من میبینم که آجان الفاظی رو آقایون فرمودن، فقهای بزرگوار فرمودن، خیلی از اون عنوان صریح اون عقده موارد اشاره میکنن. پس ظاهر و جماعت فل قرض عدم اختصاصی به لفظ خاص عقد قرض، گفتن لفظ خاصی درش نیست، شرط نیست. فجوزو به قول تصرفی، تصرف کن در اون. انصافا کجای این دیگه صریح در قرض؟ انتفع به. و علیک رد عوضه، علیک رد عوضه هم مال اولی هم مال دومی، تصرف فيه و علیک رد عوضه، یا انتفع به و علیک رد عوضه. از اینکه گفته رد عوضه خود جنسو بده، این شاهد میشه برای اینکه مرادش قرض، چون میدونید که در عقد قرض مقرض نمیتواند مقترض رو الزام بکنه به برگرداندن خود مال، حتی اگر خود مال موجود باشه. اینو گفتن برخی نظامت رد تو عوضه، عوضشو فقط میتونه پس بگیر. اما خذ به مثله، اینو بگیر در مقابلش مثلشو بده، گفتن درست، البته اگر اون چیز مثلی باشه. اسلفتو که یا گفتن با اسلفتو هم این جایزه، البته ظاهرا اسلفتو هم یه قید مثلا به مثلهی یا معرد عوضهی لازم ده. و غیر ذالک، چون همچنین موارد دیگر هم ما اتو مثله فی البیع من الکنایات، تو بیع گفتن این کنایه است، خب در حالی که تو قرض گفتن درسته، این تو قرض هم کنایه. مگه اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که عقد قرض آسان عقد بیع سختگیران است. اونم نداریم. چه فرقی وجود داره بین قرض و بیع؟ جفتش هم لازمه. معنی قرض و العقود لازمه. قرض از عقود لازم است. ما دلیلی نداریم که اینجا مثلا آسون بگیریم تو بیع سخت بگیریم. اگر جایزه بود باز یه چیزی. اینم لازمه. علا حسب لزوم البیع و الاجاره. همینطور که بیع لازمه به همون معنا قرض هم لازمه. این فرمایش مرحوم شیخ از اون فرمایشات ایشونه که شروع رو به چالش انداخته. که یعنی چی عقد قرض لازمه؟ کی گفت عقد قرض لازمه؟ آیا این ببخشید یه لحظه اصفایی آیا عقد قرض از طرف مقرض لازمه در صورتی که زمان تعیین نکرده باشم یا هر موقع خواست میتونه بگه آقا بدهی منو بده پس بده طرف میتونه بدهیشو پس بگیر و از جانب مقترض آیا لازمه هر موقع خواست میتونه بیاد تو دهی خلق الله بهش پس بده جواب اینه که نه اینی که شخص مقترض میاد بدهیشو پس میده این فسخ عقد قرض نیست اصلا جز ماهیت وفا به عقد قرضه عقد قرض وفایش به اینه که شخص مقترض یه روزی باید بیاد بدهی مردم رو پس بده حالا حتی اگر این چیزی که گرفته رو پس بده حتی اگر فرض کنیم که اون این قیمی باشه یه چیز قیمی گرفته بعد بیاد اون چیز قیمی رو برگردانه اینها عرفاً وفا به عقد قرضه فسخ عقد قرض نیست هاکذا شخص مقترض وقتی داره مطالبه میکنه مطالبه مال قرضی اینشو که نمیتونه ظاهراً الزام بکنه عوضشو میتونه الزام بکنه همین که داره الزام به عوضش میکنه این به معنای اینه که داره وفا مقتضیات عقد قرض رو میخواد نه اینکه عقد قرض رو به هم داره میزنه لذا به حساب خودش وفا به عقد قرض شکلش با وفا به بیع و اجاره فرق میکنه اما جفتش هم وفاست به هم زدن نیست لذا میفرماید شیخ قرض از عقود لازمه است همانطور که بیع و اجاره لازمه یعنی هر کدوم با یک سری از مقتضیات خاص خودشون این از وقتی فرمایش مرحوم شیخ خواستیم دفاع بکنیم و بگیم شروع که اشکال کردن که قرض عقد جایز نباید اینا اینجا مثال بزنید این طور هم نیست و حکیه ان جماعتا فرح ان ایجابه یعطا بکل لفظ یدل علی مثل قوله هذه وثیقه عندك در عقد رهن هم گفتن که با هر لفظ اینو میشه انشا کرد مثل اینکه طرف بگوید هذه وثیقه عندك مرتهن بگوید که آقا این راهن باشه راهن بگوید که این میشه شما وثیقه باشه گرو باشه خب عرض کنم که در مورد عقد رهن هم باز بحث عقد رهن از طرف راهن لازم از طرف مرتهن مشهور اینه که گفتن جایز از مرتهن اون وقت برخی از فقها گفتن چون یکی از طرفین عقد رهن لازمه این مثل عقود لازم است هر دو طرف باید از الفاظ خاصی استفاده بکنه این یه احتمال دومی که بگیم نه این چون از یکی از دو طرفین جایزه پس هر دو طرف میتوانند با هر لفظی که دلالت بر انشاء رهن بکنه استفاده بکنن و محدودیت های خاص عقود لازمه وجود نده این هم یه احتمال احتمال زبانی که آقا جان نگاه کنیم از طرف که لازمه از طرف که جایزه از طرف هر کسی لازمه او از الفاظ خاص خودش استفاده بکنه حتما رهن تو بگه مثلا اما کسی که جایزه او حالا هرچی خواست بگه بگه اشکالی نداره این هم عرض کنم که احتمال سوم که تفکیک بده شیخ رحمت الله علیه ظاهرن حرفش سر اینه مالا ما برداشتمون اینها اینطوری حد زنیم شیخ ظاهرن میخواد بگوید عقد رهن کلن لازمه اصلا از طرف مرتهنش هم لازمه. مرتهن اگه داره برمیگردونه، این برگردوندن به معنای این نیست که داره اون عقد سابق رو به هم میزنه کلن، این مطرح نیست. میگه آجا من از این به بعد اقتضاء رهن این است، اقتضاء ذات رهنه که مرتهن هر موقع خواست که رو با پس بده. فرق داره ذاتن با بیع و اجاره. تو بیع و اجاره شکل لزومش و وفاء به آثار عقد اینه که طرفین پس ندن، اما در رهن ذات وفاء به رهن اینو اقتضا نداره که مرتهن پس نده، چون مرتهن که تو این وسط سرتاپا این عقد رهن برای مرتهن بود دیگه، راهن که تو رهن سودی نداشت، همه سود برای مرتهن بود، مطابق میگه آمه نمیخوام بردار بود. با این دید اگر به مسئله نگاه بکنیم، شاید میشه گفت که مرحوم شیخ رحمت الله علیه از لزومی چیز خاصی میفهمد، از لزوم که میفهمد رهن لازمه یا قرض لازمه، اینها رو با لازم این که طرف میتونه پس بده اینها رو با لزوم منافی نمیبینه. معذارک میفرمایید که آها الفاظ اینجا استفاده میشه خصوصا از طرف راهن که مسلم او از جانب او عقد لازمه، دیگه بی برو برگرد از جانب او لازمه، راهن نمیتونه به هم بزن عقد رهن، وگرنه مثلا ماهیت رهن اثرش از دست میده. خب که اون لفظ لفظی که تو شما میبینید رهن تو نیست، حکایت شده از جماعتی در رهن که ایجاب رهن حاصل میشه به هر لفظی که دلالت بر رهن میکنه، مثلا میگه هاذه وثیقتان عندک، جمله اسمیه هم هست، جالبه با جمله اسمیه انشاء کردن خیلی رایج نیست، این نمونه شن و ان دروز تجویزه به قبل خذه و امسکه به مالک، میگه قد به خاطر بدهی که به من دادی، منظور از مال مال یک شخص قرض داده بوده، به خاطر بدهی که به ما دادی آقا اینو بگی، یعنی نگه دار. این را راهنی میگه که از طرف او قطعا لازم. این هم در مورد عقد رهن. و حکی ان غیر واحدن تجویز ایجاب زمان الذی هو من العقود لازمه، زمان از عقود لازم است دیگه، با زمان بنابر نظر شیعه ذمه مضمون عهد بری میشه دیگه، تمام شد، ضامن ازون که ذمه‌اش مشغول میشه. خب عقد زمان ایجابش با ضامنه، قبولش هم با مضمون الله، هیچ کدوم نمیتونه به هم بزنن، زامن دوباره مضمون الانه مشغول ذمه بکنه یا مضمون الله دوباره مضمون الانه مشغول ذمه بکنه، نه دیگه تمام شد، طرف حساب مضمون الله شخص زامن میشه دیگه کلا. عقد زامنیه، اما گفتن که با لفظ تعهد المال یا تقلده، آها من متعهد این بدهی میشم یا من این بدهی رو به گردن میگیرم و ماننده اینها، انشاءش جایزه. خب مثلا شما زمین تو نگو دیگه چی؟ ولقد ذکر المحقق و جماعت من من تأخر عن جواز الاجاره به لفظ الاریه معللین به تحقق القصد، مرحوم محقق و برخی از فقها گفتن که میشه اجاره رو با لفظ آریه انشاء کرد، آریه ای که به هر حال جائز از طرفینه، شما با لفظ او بیاید اجاره ای که لازمت و طرفی داره انشاء بکنید، دیگه خیلی جالب، مثلا با لفظ عقد دیگه بگه آشان به جایی مثلا آجرتو بگه اعرتو، فرمودن قصد چون محقق شده جایزه دیگه، عقد لازمه دیگه. این تعلیل به تحقق قصد میدونید خیلی چیزا رو عوض میکنه. آقا طرف میگه شما مطلبتو برسون، تو میخوای انشاء اجاره بکنی، انشاء اجاره رو برسون، حالا با هر لفظی میخوای برسونی، حتی با لفظ عقد دیگه، از این که مجازتر نمیشه، خیلی دیگه مجاز روشن. و تردد جماعتون فن اقاد الاجاره به لفظ بیع المنفعه، همت برخی از فقها ها احتمال دادن که اگر شما بگویید که بیعتو که سکنا حاضه دار، اجاره درست باشه، آقا من منفعت خدا رو به تو فروختم، دیگه مجاز دیگه، بیع متعلقش اعیانه، شما اگر سکنای خانه رو بخوایی مبیع قرار بدی یعنی اجاره داری، این مجازه. خب برخی از فقها احتمال دادن درسته. همین که احتمال دادن نشون میده که مطلب اجماعی نیست. ما با همین کار داریم که بتونیم از این اجماع بیرون بیاییم. حالا بعد خودمون با ادله هر چی فهمیدیم خیالمون راحت. ما باشیم ادله. حالا فعلا برای اینکه بتونیم با ادله رجوع کنیم اجماع جلوی ما رو نگیره، همین تردد فقها کفایت میکنه. میدونید مبنای شیخ رحمت الله علیه حدسیه دیگه. ایشون تو اجماع ظاهرا با حدس جلو میان. خب تردد جماعتی برای اینکه حدس ایشون مختل بشه کافیه. وقد ذکر جماعت جواز المزارعه بكل لفظ يدل على تسليم الارض للزراعه. زراعت دارید یا مزارعه دارید؟ دوستان کدومشو دارن؟ مزارعه. خب برخی از فقها تصریح کردن که شما برای عقد مزارعه که میدین عقد مزارعه جزء عقود لازم است. خب شخص موجب صاحب زمینه، صاحب زمین موجبه، اون شخص کشاورز هم قابله. میفرماید معلوم باشه که شما این زمین رو میدید برای عقد مزارع، با این وضوح کار رو انجام بدید، لفظش با خودتون هر چی دلت خواست. و ام مجمع البرهان کما فی غیره انه لا خلاف فی جوازا. همان از مجمع البرهان نقل شده، من در کتاب‌های دیگه خودم دیدم، مجمع البرهان دیگرم برام نقل کردن، خودم ندیدم. خود مجمع البرهان واسه شیخ معلوم شه کتاب ظاهرا مهمی بوده که او رو اول آورده، با اینکه نقل شده براش کتب دیگه‌ای که خودش مستقیم دیده رو مشبه به قرار داده. ولی که مجمع البرهان برهان گفته دیگران گفتم مجمع البرهان مال محقق اردبیلیه، مولا احمد. خب ایشون فرمودن که لا خلاف فی جوازها به کل لفظ یدل على المطلوب. ایشون ادعا کردن که آقا اصلا اختلافی نیست که شما عقد مزارعه رو با هر لفظی که معناشو برسه میتونید انشاء بکنید. آقا اصلا معلوم نیست تو روایات کلمه مزارعه واقعا به معنای یک عقد خاص فقهی اومده باشه یا نه. حالا نمیدونم، شاید هم اومده ها، ولی شاید هم نیومده. خب ما این فقها نشستین رو دستبندی کرد. شما با هر لفظ این معنا رو میرسونی، اصلا مخاطبین ائمه، اینو برای این گفتم، مخاطبین ائمه اصلا معلوم نیست به ذهنشون خطور میکرده که من باید با لفظ خاصی مزارعه به کار ببرم. الانم بری به مردم بگی که قاجان شما خواستی مثلا مزارعه بکنی باید با یک لفظ خاصی بگی، طرف چپ چپ نگاهت میکنه. معکونه ماضی فقط گفتن آقا فعل ماضی داشته باشی، بقیه هر چی گفتی گفتی. بعدی که عند مشهور جوازها به لفظ ازرع، گفتن آقا با امرم میشه اینو انشاء کرد، اصلا دیگه مرچه نداشتیم. علتش اینه آقا تو روایت اومده که آقا جان یکی یک میگه ازرع، روایت نزدیک به اینه، حالا من اخیرا رجوع نکردم به این روایت ولی سابقا دیدم این روایت رو. خب آقا یکی گفته ازرع، خب حضرت هم پیش فرض گرفتن، هیچ بحثی هم نکردن و معلومه که با همین ارتکازیات مردم دارن کار میکنن ائمه، اصلا یه چیز تعبدی محض مد نظرشون نیست. وقد جوز جماعت الوقت به لفظ حرمت و تصدقت. حالا در مورد وقتی تأملی باید بشه که آیا وقت با عقد ایقاء یا مواردش فرق میکنه، یه جاهای عقد یه جاهای ایقاء. خب در جایی که موقوفان علیه خاصی وجود داشته باشه، افراد خاصی باشن، وقت خاص باشه، خب قبول اونها قویاً محتمله. بله در مواردی مثل وقف مسجد اینا هم جای بحثه که اونجا احیانا میگن همین که یک کسی پیدا بشه اونجا نماز بخونه همون میشه قبول. حالا فعلا ما بنابر عقد بودنش داریم بحث میکنیم. آه وقف عقد، عقد لازم هم هست که طرف نمیتونه به هم بزنه، به خودی خودش لازم. حالا گفته شده میشه شرط کرد و جایزش کرد، ولی خب بیع هم میشه با شرط جایز کرد، به خودی خودش لازم. خب گفتن حرمت و یا تصدقت و یا من محدود کردم یا صدقه دادم، و اصلا صدقه ای که برای یه چیز دیگه است، کلمه تصدقت و برای یه عقد دیگه است، مثل همون که آریه برای یه عقد دیگه بود، صدقت برای یه عقد دیگه است، شما با اون میتونید وقف انشاء بکنید به شرط اینکه علی قرینه دالت علی اراده الوقت. دوستان حالا خیلی خوبه عزیزان فرصت داشتن متن وقف نامه های ائمه رو ببینید. وقفنامه های ائمه توشون اصلا لفظ وقفت و اینا نیست، همش با همین الفاظ اشتباه نکنم کلمه هایی مثل صدقه و ایناست. اما قرائنی که می آوردن اختصاص به ائمه نداره، سایر وقت نامه هایی که تو اون زمان نقل شده از صحابه، سایر صحابه یا تابعین رو ببینی با همین قرائن معنا رو می رسونن. این تعبیر الله یو بابا لا یورس حتی یرسل الله الارض و من علیها ای از این تعبیر رائجیه که شما می بینی که الله بابا لا یورس قرینه وقت با قرینه، حالا به تعبیر حضرات کنایه به حساب می بردن، با کنایه میشه وقت انشا کرد. خب وقت عقد لازمه، چرا میشه با کنایه انشا کرد؟ خب پس معلومه که وقت لفظ خاص در عقود لازم شرط نیست. ما عدم الخلاف کما ان غیر واحدن الا انهما من الکنایات، برای که قطعا کنایه است که خیلی از فقها تصریح کردن که کنایه است. لا یو باب لا یورس کنایه است، همین مسئله تعبید و اینکه نمیشه بهش دست زد، نمیشه اینو کاریش کرد. عرف مردم همین الان، عرف مردم هم کلمه وقت رو که میشنوند چیزی که به ذهنشون خطور میکنه اینه که آقا یعنی این چیزی که نمیشه اونو فروخت بهش دست زد، نه لوازم هم دیگه با یک سری لوازم بسیار قدیم معنای وقت رو میرسونه. و جاوز جماعت وقوع نکاح دائم به لفظ تمتع مع انه لیس صریحا فیه، عرفم که خیلی از فقها عقد دائم رو، نکاح دائم رو با لفظ تمتع گفتن با اینکه صریح نیست. عقد نکاح جائز، خب گفته شده که این از طرف زوج جایزه، اگرش از طرف زوجه که موجبه لازم، لازم الایجابه، عرضم که جائز القبوله، قابل میتونه هر موقع خواست به هم بزنه. حالا ولی باید دید آیا این به هم زدن یا مثلا که مدت رو هبه میکنه، اینم نه، اینم به معنای جواز نیست، هبه داره میکنه بقیه مدت رو زوج، اینا حالا باید روش تأمل کرد. حالا قدر متعقل نکاح دائم، نکاح دائم از هر دو طرف عرضم که لازمه. اینکه یک سری عیوب هست میتونن به هم بزنن، خب میشتم که بگیم آقا تو بیع هم یک سری عیوب میتونه پیش بیاد، یک سری موارد پیش بیاد فسخ میکنن، خب اون مورد خاص خودشه، ولی عقد بیع لازمه، عقد نکاح دائم هم لازمه. طلاق هم که اتفاق میفته، طلاق فسخ نکاح دائم نیست، فسخ اثر نکاح از سین طلاق دیگه، رفتی به فسخ نکاح سابق نداره طلاق. خب پس نکاح لازمه مسلمه، آقا توش گفتن لفظ متعتو جایز، از لفظ متعتو میشه استفاده کرد. من اگر عرفم که حالا دلیلشون رو پیدا میکردم خوب میشد، ولی پیدا نکردم. داری من یادم این بحث تو شهر لمعه بود، دوستان رو یه رجوع بکنم، من فرصت رجوع نداشتم، مسافرت هستم این مقدار، حالا رجوعاتم نشده، دوستان رجوع بکنم دلیل این افراد رو هم ببینن خوبه. به هر حال تمتع دو وقت میگه متعتو یعنی بهرمند کردم، بهرمند کردم خب میگه دلالت بر نکاح نداره، انه که احتواز اولشته روشن، ولی متعتو بهرمند کردم، این با قرائن مهر میشه منظور نکاح. مثلا قرینه مهر، قرینه مهر مشخص میکنه که این نکاح با اون قصدی که طرف این داره، معنه لیس صریحا فیه، این هم صریح در نکاح نیست. و مع هذه الکلمات کیف یجوز ان یسند الى العلماء او اکثرهم وجوب ایقاع العقد باللفظ الموضوع له، میگه بگیم آجان فقه ها گفتن که عقود، خصوصا عقود لازمه رو باید با یک لفظی که برای اون عقد وضع شده به کار ببرید. خب باید مثلا حتما بگویید که انکه تو، یا باید بگویید که مثلا بعتو، آجبتو، کی گفت؟ و انه لا یجوز بالالفاظ مجازیه، خصوصا مع تعمیم حال القریبه و البعیده کما تقدم عن بعض المحققین، اینکه بعضی از محققین بزرگوار گفتن منظور مرحوم بحرالعلومه، در حد مثلا علامه طباطبایی مرحوم بحرالعلوم چنین بزرگانی فتوا دادن به اینکه حتی با مجاز قریب هم نمیشه اینها رو انشاء کرد، این خب خیلی بعیده، شما نگاه بکنید با مجاز بعید هم کدای اومدن دیگه، شاید از همهشون جالبتر، حالا من اعرتو رو عرض بکنم، اعرتو یه تصدق تو کجا، وقف کجا و اجاره کجا. ولعله لما عرفت من تنافی مشتر بینه من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه و اما عرفت منها من الاکتفا فی اکثرا بالالفاظ الغیر الموضوعه لذلك العقد جمع المحقق الثانی. فرمود که حالا پس چیکار بکنیم؟ آقا از یه طرف یه چیز معروفی از فقها نقل شده در السنه میگرده، فقهای شیعه راضی نیستن با الفاظ مجازی شما عقد لازم انشاء بکنید. از یه طرف فتاواشون نگاه میکنیم میبینیم آقا چه زیادن که آقا جان با الفاظ غیر حقیقی اومدن انشاءات انجام دادن. این چطور حلش بکنیم؟ فهمید که دو تا راه کار جمع وجود داره بین این مطلبی که از فقها نقل شده و بین این فتاوایی که دادن. اونی که از فقها نقل شده که با اجماع با مجازات نمیشه انشاء کرد، بگیم منظورشون مجازات بعیده است. اینی که ما میگیم میشه با مجاز انشاء کرد، منظور ما مجازات قریبه است. این یه احتمال. حالا مرحوم علامه بحر العلوم یه نفر تصریح کردن برداشت خودشون، ولی اینی که با مجازات نمیشه انشاء کرد، اینو خب مطمئنیم این دیگه چیز منقولی نیست که یه نفر نقل کرده. این مشهوره که چنین نظری دارن که نمیشه با مجاز انشاء کرد. ولی خب کتاب‌های فقهشون هم پر است از این فتاوایی که با این حرف مشتهر از اونها ناسازگار. محقق ثانی اینطوری جمعش کرد: جمع المحقق ثانی علی ما حکیان فی باب السلام و النکاح بین کلماتهم به حمل المجازات الممنوعه علی المجازات البعیده، و بقیه‌اش هم روشن دیگه، و حمل المجازات الصائغه علی المجازات القریبه. ادامهش این میشه. و ها و جمعان حسن، شیخ محمد جمع خوبیه با قرائن هم سازگار، اما ولعلل اولامه خودشون یک راهکار جمعی میگن بهتر از فرمایش مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه. اونم اینه، فرمود که آقا جان بحث سر اینه، ببین فقهای ما گیرشون اینه که لفظ بیاید دلالت بکنه بر اون عقد. همه بحث داریم. لذا اگر شما اومدی از لفظ غیر صریح استفاده کردی، اما همراه قرینه لفظ دیگه‌ای که مراد شما رو میرسونه اشکال نداره. گفتی در وقت حرم تو. آه حرم تو کجا؟ وقت کجا؟ میگه آقا جان قرینه که میاری لا یو با و لا یو از خودش هم لفظه. شما لفظ رو در کنار لفظ قرار دادید، اثبات شد مدعای شما که عقد وقت. اینا حرفی توش نیست. این یک آقایون قبول داره که اگر اومدید از لفظ استفاده کردید برای انشاء فلان عقد حل، اما اگر اومدید از قرائن غیر لفظی استفاده کردید، مثلا از قرائن حالیه و مانند اینها استفاده کردید برای اصلاحی میکنم برای انشاء عقود، این نمیشه. اون وقت باید خود بیعتو رو بگی. برای بیعتو، برای اجاره آجرتو، برای نکاح مثلا زوجتو و ماننده این هم استفاده از لفظ دیگه نمیشه. اما نه، یه لفظ دیگه گفتید، مثلا گفتید متعتو. حالا برای اینکه معلوم بشه مراد از متعتو نکاهه، اومدید مهر رو با لفظ تصریح کردید. خب این میشه نکاح، خب اشکالی نداره. اما اگر مهر رو مثلا نگفتید، میدونید در نکاح دائم ذکر مهر شرط صیغه، شرط صحت صیغه نیست دیگه، عقد درسته بدون ذکر مهر. هیچ قرینه لفظی نیاوردید که نشون بده قصد مهر کردی، ولی اراده کردن هر دو طرف. یا قرائن حالیه اومد، تزاعه نمیدونم جلسه و اتاق و قند و نمیدونم آینه و شمدون، نشون میده که آقا جان اینجا دارن نکاح رو انشاء میکنن، اما لفظی وجود نداره. لفظ متعتو بود که صریح نیست. شیخ میفهمد نه، فقها این رو اجازه نمیدن. ولعل الاولا ان یراد به اعتبار الحقائق فی العقود اعتبار الدلالت اللفظیت الوضعیه سواء اکان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوع له بنفسه او مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع آخر ليرجع الإفادة بالآخرة إلى البعض. فهمت؟ شاید مراد فقها اینه که لفظی رو شما انشاء میکنید برای عقد، یا برای اون وضع شده باشه برای بی به تو، یا اگر مجازه همراه با قرینه لفظ دیگری باشه که اون وضع شده، لفظ وضع شده، دیگه دوتا مجاز هم نباشن، دوتا مجاز کنار هم، نه یه لفظ حقیقی که بیاید کمک باشه برای اینکه مراد از اون لفظ مجازی فلان عقد بوده، که نتیجه این بشه که آخرش شما برای افاده این عقد از وضع استفاده کرده باشی. از لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو منات الصراحه. من شاهد این جمعی که شما برای فقها میگید چیه؟ از فقها از کجا اثبات میکنید که فقها منظورشون اینه؟ شما فقها گفتن صراحت شرطه. فقط صراحت یعنی چی؟ صراحت یعنی که چیزی روشن باشه، واضح باشه، دلالتی باشه که توش احتمالی نیست. فرق نمیکنه که افاده لفظ للمطلب به حکم وضع باشه، اینکه خود این لفظ اون معنا رو برسونه، وضع صراحت توشه، یا افادته لهو به ذمیمت لفظ آخر یدل بالوضع علی ارادت المطلب من ذالک اللفظ. یعنی که نه، شما یک لفظ مجاز به کار ببری که نیاز به قرینه داره برای دلالتش، اما اون دلالتی که میکنه قرینه به وسیله وضع باشه. باز اینم در حضرت وضوح یکسان، جفتش هم در حضرت وضوح و صراحت یکسان. اما اگر همش بخواد مجازی باشه، در این صورتی که اینقدر واضح نیست، یا قرینه حالیه باشه، اون وقت این صیغه دیگه اونقدر صریح نیست. اینا میگن صیغه صریح باشه، صیغه صریح باشه. اگر صیغه با قرائن حالیه بخواد دلالت بکنه، اون صراحت و وضوح رو نداره. تا تعمل باید بگیم حالا. و هذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنه حالا او سبق مقالا خارجا عن الامر. اگر قرینه قرینه حالیه است یا قرینه مقالیه ای که خارج از صیغه است، حرفایی که قبل عقد و انشا گفته شده، چکچونه زدن تو بازار، تو بازار دو ساعت چکچونه زدن، آخرش میخوان اجاره بکنن، گفتن به تو که سکنه حاضر دار، به تو که سکنه حاضر دار، این دلالت بر اجاره نمی کنه. خب میگه آجان قرائن حرفای قبلی معلومه، اون حرفای قبلیه، متن عقد اون چیزی که انشاء شده توش قرینه وجود نداره. فان الاعتماد علی فی متفاهم المتعاقدین و ان کان من المجازات القریه. من شاهدش چی آقا جان؟ از کجا شما میفرمایید که فقهای بزرگوار اونو اراده کردن اینو اراده نکردن؟ خب بله، کلمه صراحت یعنی وضوح، وضوح میگوید که قرائن مقالیه داخلیه کفایت میکنه از وضع، قرائن مقالیه داخلیه کفایت میکنه از وضع خود لفظ، مثلا بعتو یا اعرتو یا حرمتو. خب اینو قبول کردیم. اینکه قرائن مقالیه خارجیه یا قرائن حالیه اینا وضوح نمیارن، اینا از کجا به فقها نسبت میدی؟ فهمت اینم روشنه دیگه. چون اگر قرار بود قرائن مقالیه خارجیه یا قرائن حالیه اونها هم وضوحی که فقها دنبالش هستند و بیارن، این معناش اینه. پس فقها اصلا لفظ و شرط نمیدونن. پس تو معاتات گیر چی بودن؟ این همه تو معاتات سر هم برات دعوا کردیم، سر چی بود؟ مگر در معاتات کم قرائن حالیه وجود دارد بر اینکه اینا اراده بی میخوام بکنن؟ هست دیگه. اون بحث آخری هم که تو معاتات داشتیم، گفتیم الفاظ و فاقد شرایط بحث شد اگه یادتون باشه. فرمود که اعتماد بر قرائن مقالیه خارجیه یا قرائن حالیه در متفاهم متعاقدین، در اون وضوحی که میخوان ایجاد بکنن، و این کان من المجازات القریبه جدن، حتی اگر از مجازات خیلی نزدیک هم باشه، مجازات نزدیک حالا نمیدونم، مثلا ارزوام که صدقه و وقت اگر بگیم به هم نزدیکه، تصدق و وقت مثلا اگر گفتید به هم نزدیکه، یا حاضی وسیقتون اندک در رحم اگر گفتیم مجازه، لاهم مجازم نیست، حالا تو شک دارم، حالا برای مواردی که برای مجاز نزدیکی، فهم حتی اگر مجاز نزدیکم باشه، اگر بخواید اعتماد کنید به قرینه حالیه یا مقاله خارجیه،
معناش اینه که اون حرف قبلی که میگفتید لفظ باید باشه اونو گذاشتید کنار. رجوع اما بنی علی من عدم الابره بغیر الاقوال فی انشاء المقاصد، این که گفتید آقا در انشاء مقاصد قول لازمه، اینو دارید به هم میزنید. پس شما قول رو میذارید کنار، اصراری که روی قول داری این به هم میخوره. ولذا لم یجب بذار عقد بالمعاتاد ولو مع سبق مقال او اقتران حالا یدل على ارادت البیع جزمن. گفتن آقا جان مجازا معاتاد کفایت نمی کنه، جایز نیست معاتاد، ولو اینکه قرائن حالیه یا مقالیه خارجیه داشته باشیم که اینا اراده بیع میکنم، اینا تصریح کردم. پس معلومه که در خود اون لفظی که باهاش انشا میشه دنبال شرایطن، شرایطی که ذکر میکنن برای لفظ داخل انشاء عقده، صراحتی هم که میخوان برای خود این میخوان، بگن این لفظی که باهاش انشاء عقد شده این صریح در انشاء فلان عقد خاص باشه، منظورشون این. وقت گذشت مثلا حواسم نبود و بماند همین اکتفا بکنیم تا بقیه‌ش هم فردا.